روند به اتفاقی هم هست به لحاظ عدم المقتضی است یا به لحاظ وجود مانع است. نظر مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه این بود که فرمودن فرق است بین براءت شرعیه و براءت عقلیه. عدم جریان براءت شرعیه به لحاظ عدم المقتضی است، زیرا غایت رفع ما لا یعلمون یا حدیث کل شیء حلال حتی تعلم علم است، که خود این هم مورد بحث بود که غایت براءت شرعیه عبارت است از علم. و اگر علم غایت براءت شرعیه است، باید ملاحظه کرد در مورد فرض که دوران امر بین محظورین است، با وجود علم اجمالی به حکم، آیا مورد داخل در مقیاست یا غایت محقق شده است؟ واضح است که علم حاصل است. شما علم به اصل حکم دارید به عنوان حکم الزامی، اما نوع اون حکم برای شما مشخص نیست که حکم الزامی به عنوان واجب یا حکم الزامی به عنوان حرام باشد، ولی اصل حکم معلوم است. و از طرفی از ناحیه منجزیت علم فرقی بین علم اجمالی و تفصیلی نیست. شاهدش هم همین است که در صورت تعدد متعلق میبینید که باید شخص عالم به علم اجمالی احتیاط کند، جمع کند بین اطراف علم، ولی در مورد وحدت متعلق است که امکان جمع نیست. پس اگر علم منجز نباشد ولو علم اجمالی، نباید در فرض تعدد متعلق بگید آقا این شخص مکلف است به احتیاط و جمع بین اطراف. با اینکه این حرف را شما نمیزنید، بگید نه اونجا باید جمع کند و حق ندارد ترک کند، مثل اینکه میداند یا دعای این در رؤیه واجب است، یا اینکه مثلا فرض کنین جلوس در این مکان به واسطه قسمی که خورده است حرام شده بر اون شخص. خب رعایت احتیاط در اینجا لازم، چون جمع بین طرفین ممکن است. ولی اگر پس بنابراین از نظر براءت شرعیه غایت حاصل است، علم دارید، اگر علم دارید پس بنابراین حدیث رفع یا حدیث کل شیء حلال و امثال ذلک که ادله براءت شرعی محسوب می شوند جاری نخواهد بود، چون غایت حاصل شده است. خب اگر غایت حاصل شده است نباید براءت جاری بشود. میگیم فقط صرف وجود موضوع کافی نیست برای عدم جریان براءت، بلکه گاهی از اوقات در این حالی که موضوع موجود هست براءت جاری نمی شود لعدم القدرت علی امتثال. پس مانع در اینجا وجود دارد و اون وجود مانع که عبارت است از عدم قدرت بر امتثال موجب شده است که شما به براءت تمسک نکنید. و هذا بخلاف براءت عقلیه است. چرا؟ چون در براءت عقلیه عدم البیان سلام علیکم معیار و میزان است، و فرض بر این است که حکمم ما به عنوان جنس چیزی نداریم در این جایی که شما علم اجمالی دارید به اینکه یک حکم الزامی موجود است، اما نمیدانید حکم الزامی شما عبارت است از وجوب یا عبارت است از حرمت. الزام به ما خوب الزامون که جز به اصطلاح انواع حکم محسوب نمی شود. اون چه که از انواع حکم است عبارت است از وجوب یا حرمت و الزام جامع بین هماست. این جامع به حکم عقل به عنوان جنس محسوب می شود، ولی در شریعت به عنوان حکم نیست، جامع حکم نیست. پس عدم علم به خصوص وجوب یا به خصوص حرمت کفایت می کند در صدق عدم العلم و عدم البیان. پس بنابراین مورد داخل در مغیاست که عقاب بلا بیان قبیح است و در اینجا بیان بر حکم که عبارت است از خصوص وجوب یا خصوص و حرمت نداریم. پس بنابراین براءت جاری است برای خاطر اینکه مقتضی در اینجا وجود نداره. پس فرق شد بین اینجا یک ایرادی بعضی از به هر حال متأخرین از مرحوم عاشق رضوان الله علیه در حاشیه ایشان دارن و اون این است که ادعا کردن که خیر در اینجا ما علم داریم به طبیعی حکم و علم به طبیعی حکم به اصطلاح کفایت می کند برای اینکه به اصطلاح منجز باشد و بیان باشد در اینجا. عجیب است که استشهاد هم می کند به همین مورد به تعدد متعلق، غافل از اینکه مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه توجه به این معنا دارند، ولیکن به تعبیر اینکه حفظت شیئن و قابتن که اشیاء او به اون چه که مورد عنایت مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه است در این که بیان در اینجا صدق نمی کند التفات کامل نداشتن، ولذا این اشکال را کردن که خیر نه، اینجا ما بیان داریم و اون این است که علم اجمالی است و اون رجزهای خاص که در منجزیت علم اجمالی قصوری نسبت به علم تفسیری ندارد، پس بنابراین بیان هست و عدم جریان براءت لوجود المانع از کل براءت شرعیه. فاذن لا تفاوت بینهما، اینجور نتیجه خواست است بگیرد. خیلی مرحوم عاشق می فرماین علم به جنس حکم مثل عدم علم به اصل حکم است، چون جنس حکم نیست. اینی که توضیح دادیم برای خاطر اینه، این نکته اشکال بحث و این جواب را امروز داریم عرض میکنیم، الا بقیه مطالب را عرض کرده بود. علم به جنس در حقیقت به عنوان حکم نیست. ولی ما اگر بدانیم فرض کنیم یک حکمی وجود داره، چون ما من واقعتن به این نقضش، اشکال نقضیش اینه که عرض بکنم و اون اینه که ما من حکم یک جواب حلی دارد که همونجور که عرض کردیم حکم عبارت است از این انواع خمسه، به عنوان وجود، به عنوان حرمت، به عنوان استحباب، به عنوان کراهت. اباحه هم اگه جز احکام باشد قربان اباحه، نه اینکه بگیم ما یک جامعی بین حکم الزامی یا یک جامعی بین احکام غیر الزامی رو ما اگه دانستیم یا جامع بین جمیع اینها به اعتبار اینکه ما من موضوع این الا اینکه ولهو حکمون فشریعه، خب پس ما اجمالا علم داریم که این بی حکم نیست. در واقع میشه اینجور حرف بزنیم بگیم پس بنابراین علم بر اساس اون قاعده که هر موضوعی بر اساس فرمایش پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه که هر چه که مقرب باشه در اون حدیث شریف به جنت و مبعد از نار باشد بیان فرمودن، هر چه مقرب به نار باشد مبعد از جنت باشد بیان فرمودن، و این که ما بنابر مسلک عدلیه موضوعات به طور کلی خالی از حکم و عاری از حکم نیستن به حسب واقع، الا این است که ما گاهی به اون واقع میرسیم گاهی هم نمیرسیم. روی این مبانی ما نمیتونیم بگیم در اینجا حکم نیست، پس اجمالا علم داریم، ولی دائره علم ما توسعه پیدا میکنند. میتونیم اینجا این حرف رو بزنیم و شما دیگه هیچ جا مورد برای جریان براءت در حقیقت نخواهید داشت. اگه اینجور بخواید حساب بکنید، هیچ جایی برای جریان براءت نه عقلا نه شرعا نخواهید. چرا؟ چون ما اجمالا در همه جا علم داریم که حکمی دارد. ما در همون موارد جریان براءت مگه نمیگیم آقا در واقع حکمی هست؟ نهاد حکم واقعی از دو حال خارج نیست، یا الزامی یا غیر الزامی، پس احتیاط کنند جانب الزام رو مثلا. پس این حرف گفتنی نیست که چون ما علم به جنس داریم پس علم به حکم داریم و بعد مورد تعدد متعلق را با در اینجا به رخ بکشیم، بگیم در جایی که متعلق دوتا باشد و متعدد باشد و مغایر جمع چون ممکن می شود اونجا چنین است. نه، اونجا اگر معیار براءت عقلی باشد در همونجا هم شما براءت می توانید جاری کنید. دقت دارید؟ برای خاطر اینکه علم به نوع حکم ندارید پس علم به حکم ندارید. تفاوت ببینید چقدر شد. در مورد تعدد متعلق اگر معیار علم به حکم به عنوان نوع باشد در اونجا هم وجود ندارد. اگر وجود ندارد باید شما براءت عقلی رو جاری کنید، بسا تفاوت ثمره عملی دارد. ولی اگر اونجوری که اونهایی که مشهور قائلن مثل صاحب کفای دیگران، مشهور قائلن نه صاحب کفای با مرحوم شیخ زارانه، اینها قائلن خیر، اینجا نمیتوانیم ما براءت به اصطلاح یعنی تفاوت قائل بشویم، باید بگیم براءت جاری نیست. ولی از نظر مرحوم شیخ رضوان الله در تعدد متعلق هم براءت جاری خواهد بود، برای خاطر اینکه علم نیست. علمی که دارید علم اجمالی، علم به جنس است، علم به جامعه است. علم به جنس و علم به جامعه علم به حکم نیست. چرا؟ چون جامعه حکم نیست. این به تحلیل عقل جامعه ما درست میکنیم و الا اونی که حکم است خصوص این انواع است. لذا صاحب کفای رضوان الله علیه می فرماین عدم تنجز تکلیف به لحاظ این که مخالفت قطعیه را هم باید ترک کند و در اینجا نمی تواند، فرقی نمی کند که در یک واقعه باشد یا در دو واقعه باشد. اگر به حسب دو واقعه هم فرق نمی کند، دفعتن باشد یا تدریجن باشد. لذا اگر در مورد متعلق واحد یک مرتبه جانب فعل را اختیار کند از باب رعایت جانب وجوب و مرتبه دوم جانب، لذا اگر تخییر را استمراری بدانیم در متعلق واحد و واقعه واحده نیز قطع به مخالفت حاصل می شود. برای خاطر اینکه اگر در امروز مثلا فرض کنیم جانب فعل را اختیار کند، فردا جانب ترک را یقین دارد به اون چه که واقع بوده است مخالفت کرده، چون اگر در بحث واقع حرام بود انجام داد روز اول، اگر واجب بود روز دوم ترک کرد، پس قطع دارد به مخالفت ولی تدریجا. و از نظر عقلم در حرمت مخالفت فرقی بین دفعتن واحده باشد این مخالفت یا تدریجن باشد نیست. یعنی همونجوری که قبیح میداند مخالفت حکم مولا را دفعتن، اما اگر به تدریج هم شخص کاری بکند که یقین داشته باشد مخالفت مولا شده است، بازم از نظر عقل قبیح است. بین دفع و تدریج تفاوتی از نظر حکم عقل به قبح مخالفت با مولا به صورت قطع وجود ندارد. در مورد دو واقعه هم اگر منتهی بشود به مخالفت قطعیه، شیخ انصاری تصریح فرموده است به اینکه اقوا این است که اینجا هم ما قائل به حرمت مخالفتیم و این حکم در حق مکلف فعلی می شود. این بیانی است که صاحب کفایه در اینجا فرموده. تحقیق در مقام این است که علم اجمالی اولا ناظر است به دائره معلوم، از حد خودش تجاوز نمی کند. ما هر علمی را باید با طرف خود و اون علم ملاحظه کنیم. علم اگر یک طرف دارد همون طرف باید ملاحظه بشه، دو طرف دارد همون دو طرف. ما ادای طرف یعنی چیزی که خارج است از طرفیت علم، اون داخل نیست در آثار و احکام علم. پس طرف علم باید لحاظ شود. اولا قدرت بر امتثال اون طرف وجود داشته باشد. ثانیا تا بگیم این علم منجز است، ولذا صرف علم کفایت نمی کند. در به اصطلاح دو جلسه قبل بحثی این مطلب رو فرمودن که بیان از نظر عقل فقط صرف علم نیست، علم منجز. علم منجز علمی است که قدرت بر امتثال هم در معلوم برای مکلف باشد. اینه میگن بیان. و الا اگر ما به این معنا معنا نکنیم، در بسیاری از موارد مبتلا به مشکل میشویم. لذا میفرمایند در اینجا باز این عبارت اخرى همون مطلب است که اولا باید شما به خود طرف علم، حالا یک طرف است در علم تفصیلی، دو طرف است و بیشتر در علم اجمالی، به طرف علم نگاه کنید. چیزی که از طرف از کونه او طرفا للعلم خارج باشد، او معیار نیست. و در باب مخالفت باید دقت کنید چیزی که طرف علم نیست را پای او را نکشانید به طرفیت للعلم، بعد بگید آقا با ملاحظه او مثلا مخالفت به وجود میاد. از اولا ثانیا اون طرف یا اطرافی که برای علم هست مقدور باشد برای متکلف، برای مکلف در مقام امتثال. خب ما یک علم اجمالی به طور کلی بعد از آنی که تشریع شریعت شد، نسبت به تکالیف متعدده در وقایع متعدده داریم. لذا می فرمایند ما علوم متعدد به تکالیف متعدده در وقایع متعدده داریم. آیا هر علمی را ما می توانیم با اون چی که از دایره او خارج است مقایسه کنیم؟ خیر، هر علم را نسبت به طرف خودش باید ملاحظه کنیم. چیزی که از طرفیت او خارج است او را نباید ملاحظه کنید. این علوم متعدده به تکالیف متعدده آیا موجب می شوند، چه اجمالی باشند چه تفصیلی، که یک تکلیف آخری برای مکلف درست بکنند که در نتیجه مکلف با توجه به اون تکلیف آخر مخالفت قطعیه تکلیف را ترک کند؟ حرمت مخالفت تکلیف را ما داریم. آیا می شود یک حکمی درست بشود که مخالفت به اصطلاح با اون تکلیف را این آقا ترک کند، یعنی کاری بکند که یقین کند مخالفت تکلیف کرده است و معذاله اشکالی هم نداشته باشد؟ این حرف را می توانیم بزنیم؟ واضح است که نمی توانیم این حرف را بزنیم، برای خاطر این شما هر علمی را باید با دائره خودش ملاحظه کنید. اگر اون علم به مرحله منجزیت رسید به معنایی که گفته شد، مؤثر است و رعایت احتیاط لازم. اما اگر نه، به خاطر عدم مقتضی که در براءت عقلی ایشان قائل شدند و یا به خاطر وجود مانع در براءت شرعی که ایشان قائلند، یا به خاطر وجود مانع فی کلتا البراءتین که مشهور قائلند، دقت دارید، فرق نمی کند. شما از دایره اون علم اجمالی حق خروج ندارید، بلکه باید علم را در همون دایره خودش ملاحظه بکنید. از علوم متعدده یک علم به عنوان جامع انتزاع کردن و از این علم به جامع برای این علم به جامع آثاری قرار دادن، این حرف یک حرف دیگری است که شما در اینجا اجمالاً علم دارین در این وقایع متعدد، ببین که احکامی هست. حالا از مجموع این علوم متعدده یک علم کلی به عنوان علم الزامی پیدا بکنید و انتزاع کنید. ما تعدادی حکم الزامی داریم اما خصوصیت وجوب و حرمت را نمیدانیم، که ما اینکه میدانیم اجمالا تعدادی علم غیر حکم غیر الزامی داریم اما خصوصیت این که واجب مکروه است یا مستحب است یا مباح را نمیدانیم. منشأ مغالطه‌ای که در این مقام شده است که آمدن علم را منجز گرفتن، خوب دقت کنید اینا را اگر نگاه میکرد اون مستشکل در عبارات مرحوم شیخ، هرگز نمیامد به این راحتی بر ایشان اشکال کنند. میفهمید یک مغالطه‌ای در اینجا شده است. اون چی که حکم است و علم به حکم است عبارت است از علم اجمالی، علمی که به احکام به حسب وقایع دارید. شما میدانید که به هر حال در این واقعه حکمی شرعاً رسیده است اما خصوصیت او رو نمیدانید. اون علمی که اثر دارد عبارت است از علم به نوع، و چنین علمی برای شما فعلا وجود ندارد. علم مؤثر و علم منجز که عبارت است از علم به حکم به ما و حکمون، که علم به وجوب است، علم به حرمت است، علم به کراهت یا اباحه یا استحباب است، چنین علمی که نیست. اون علمی که موجود است عبارت است از علم به جامعه، علم به جامعه اثر ندارد. شما اثر علم به خصوص وجوب یا حرمت را میایید روی علم به جامعه و جنس قرار میدید، پس خلط کرد، مغالطه کردن، یعنی آمدن بین علم به جامعه و علم به خصوص نوع فرق نگذاشتن، حکمی که مال علم به نوع است را بر جامعه مترتب کردن. این سبب شده است که بیان بگن آقا ما در اینجا علم به جامعه چون داریم، عدم منجزیت به خاطر وجود مانع است و اون عبارت از این که جمع بین طرفین نمیتواند بکند. لذا تصریح دارن که ذم همون گونه که ذم مخالفت در یک واقعه به مخالفت در واقعه دیگر را با هم دیگر جمع کردن و بعد بگن آقا این شد مخالفت قطعیه، این غلط است. ولذا در بحث تدریج همین مطلب پیش میاد که صحابه کفایه فرمودن عقل میگوید مخالفت قطعیه فرق نمی کند دفعتن باشد یا تدریجن. شما در تدریج چه کار میکنید که میگید آقا ما قطع مخالفت داریم؟ در تدریج شما ضم کردید علم اجمالی در واقعه اولا را با همون واقعه در مرتبه دوم. اینا دو مرتبه اگر شدن، در دو دفعه اگر شدن، دو تا علم اجمالی است نه یک علم اجمالی. این دو تا علم اجمالی را شما یک طرفش در یک واقعه مرتکب میشید، طرف دیگری که خلاف اون طرف اول مرتکب شده باشد را در مرحله دوم مرتکب میشوید. بعد میگید آقا از مجموع اینا ما قطع مخالفت داریم. این ذم طرف علم اجمالی به طرف علم اجمالی دیگر هست و ذم هر علم اجمالی را به علم اجمالی دیگر صحیح نیست. ولذا ایشان میفرمایند بر این اساس ما باید بگیم تخییر استمراری است نه ابتدایی، بلکه تخییر استمراری است. و این که در عبارت صاحب کفایه آمده است که تفاوتی نمی کند که مخالفت دفعتن باشد یا تدریجن باشد بی اساس است، چون منشأش همین مغالطه است که واقع شده است. ولی کلام تتمتون انشاءالله فردا صلی الله علیه و آله. ما به اعتباری که تعطیلات زیاد بود اگر رفقا حالی داشته باشن فردا بیان، اگر زحمتی نیست فردا بیان، مقداری کمتر بشه.